و مفیدی خواهیم داشت. عنوان پیشنهادی که جناب استاد معرفی کردن برای این جلسه، حلقه های میانی تمدن ساز به مثابه قوه عاقله تحول انقلابی هست، موضوعی است که خیلی کار نشده و جزء موضوعات بکری هست، صاحب ایدن هستن جناب استاد. امیدواریم که انشالله مواردی رو که اینجا بیان میکنن مورد استفاده از آن قرار بگیره و مورد نقد و مورد بررسی آقایون هم قرار بگیره، و اگر سوالی فرمایش هم داشته باشن حتما از طریق حالا یا فضای مجازی یا در سالن حضور دارن سوالات خودشون رو بپرسن، جناب استاد پاسخگو هستن. من مجددا خدمت همه اساتید گران و میهمانانی که از ناجا تشریف آوردن و همچنین جناب آقای دکتر سیاوشی عزیز دبیر محترم همایش که در این سالن حضور پیدا کردن، خدمت همه اینها خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. بیش از این تصدیق نمی کنم، مشتاقانه به استقبال فرمایشات جناب استاد دکتر مهدی جمشیدی میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اجازه بیا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال و خرسندم که توفیق دست داد در جمع شما دوستان سروران حاضر بشم و درباره یکی از دغدغه‌های بنیادی و اخیر رهبر انقلاب عرایضی رو هرچند کوتاه و اجمالی خدمت شما تقدیم بکنم. چون یه مقداری با تأخیر هم برنامه آغاز شده، اگر اجازه بفرمایید من از مقدمات صرف نظر کنم، به سراغ اصل بحث برم و شاید حدود 20 دقیقه 25 دقیقه عرض بنده طول بکشه و یه روایت و تقریری از این فرمایش رهبری دارم که حتما به او نقدهایی و اشکالاتی وارد هست که مشتاقانه و خاضعانه میشنوم. خب عنوانی که برای سخن انتخاب کردم، حلقه های میانی به مثابه قوه عاقله تحول انقلابی است. جهتگیری من در این قبیل نوشته ها عمدتا متأثر از سنت تعلیق نویسی است که در محافل حوزوی ما رایج بوده، یک سنت معرفتی حسنه و غنی و پرباری بوده که چندان نشانی از او در محافل دانشگاهی نیست و از این جهت هرچند در حوزه هم البته یه مقداری کم رنگ شده، از این جهت من او رو یه کار برجسته میدانم. یعنی این نوع چشمنداز که حول و حوش سخن بزرگی انسان حواشی بنویسد یا بگوید و تأمل بکند و از دل او راهبرد و راهکار استخراج بکند، ابعاد و اضلاع و جوانب او رو ببیند، بسنجد، بیابد، اینها فعالیت هایی هست که به نظرم هم فراورده های معرفتی گرانسنگی دارد، هم موجب پیشبرد کار در حوزه عمل می شود. یعنی هم معرفت پرداز است هم کارساز است، جنبه کارسازی و میدانی دارد و جنبه نظری هر دو رو با هم داره، از این عمدتاً غافلیم. حالا من در این جلسه می خوام یک نمونه ای رو ارائه بکنم از این بحث که می شود در باب همین حلقه های میانی شرح و بستی رو از سخن و فرمایش رهبری ارائه کرد. عرض من حداقل دو بخش دارد، حالا حداقل به این علت که شاید یک بندهای دیگه‌ای هم زمان اجازه بدهد که مطرح بکنم، اونها رو اضافه خواهم کرد، ولی اجمالاً دو مطلب اساسی رو باید مطرح کنم. یکی این تحول انقلابی که در عنوان به او اشاره کرده که در حکم مقدمه است، یکی هم بحث حلقه‌های میانی است. من چون خیلی فشرده و سرنخوار عرض میکنم، استدعام این هست که به عرایض اهتمام و دقت کافی بشود که این موقعی خدای نکرده سوء برداشتی شکل نگیره. نکته اول حاجت به تحول انقلابی است. اصلا چرا آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیدد که بایستی تحول انقلابی شکل بگیرد که ما که بعد ایشون سازوکار یا به تعبیر خود ایشان فن آوری حلقه های میانی رو طراحی کردن، چه حاجتی است به تحول انقلابی؟ چه خلا و کاستی در میان است؟ یعنی در واقع پشت سر فکر و فن آوری حلقه های میانی یک مسئله کلان نهفته است که ایشون این فن آوری رو براش طراحی کرده. ما تا اون انبوهه مسئله رو نشناسیم نمیتوانیم منزلت و مکانت مقوله حلقه های میانی رو دریابیم. پس بنابراین باید اون مسائل رو شناخت. اینجا سوالی که بر پیشانی بحث می نشیند عبارت هست این است که چه ضرورتی وجود دارد که تحول انقلابی صورت بگیرد؟ مگه در بر پاشنش نمی چرخد؟ مگر امری نابسامان است، معلق است؟ مگر خطای جدی در میان است که ایشان تحول انقلابی رو طلب کردند؟ رهبر انقلاب در سه مقطع و در سه زمینه فکری این بحث تحول انقلابی رو به نظر من ایشون مطرح کردن. یک، بیانیه گام دوم انقلاب که خطاب به جوانان بود. دو، سخنرانی تحول که خطاب به دانشجویان بود. سه، سخنرانی بازسازی انقلابی که اخیراً نسبت به دولت بود. به نظرم عمده ترین و برجسته ترین مباحث تحولی ایشان در این سه مورد، البته ریشه هاش به دوره قبل از بیانیه هم به نظرم برمیگرده. مثلا در حکمی که ایشون به شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 93 داده بودن، 7-8 واژه‌ای بود که همه نگاه های تحولی بود، که مثلا تولید علوم انسانی اسلامی دچار تأخیر شده و این تأخیر خسارت بزرگی را متوجه انقلاب خواهد کرد، از این جهت راه طی شده باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بگیرد و برنامه ریزی جدید در دستور کار واقع شد. خب این الفاظ بازنگری، برنامه ریزی جدید، بازاندیشی، 7-8 مورد در یک حکم 1.5 صفحه‌ای وجود داشت. خب یعنی این معنیش این است که راه طی شده را ایشون نسبت بهش نقد داره. یعنی آنچنان که باید پیش نرفتی. آنچنان که باید در حوزه فرهنگ همینطوره دیگه. ایشون سه جا موضع جدی داشت که پیشرفت‌های فرهنگی ما نسبت به پیشرفت بقیه ساحات پیشرفت کمه. یک در سخنرانی سبک زندگی و دو جای دیگه که ایشون گفتن باید تبیین کنیم، بحث کنیم که ببینیم چرا پیش نرفتیم. یعنی ایشون حالت رو حالت مرضی می‌بیند، حالت طبیعی نمی‌بیند. اینکه ایشون حالت مرضی ببینه به نظرم خیلی دلالت روشنی داره. یکی هم سخنرانی تحول، امام تحول بود که ایشون امام رو به مثابه عامل تحول مطرح کردن. یکی هم بحث تحول در سپاه. یعنی سه تا سخنرانی اصلی دارن، سه تا پیش سخنرانی داشتن، ایشون این مباحث رو مطرح کرد. اون سه تا سخنرانی اصلی رو عرض کردم. بیانیه گام دوم که خب بیانیه بود، سخنرانی تحول در جمع دانشجوها و سخنرانی بازسازی انقلابی و سه تا پیش زمینه ای هم که به او اشاره کردم. خب ما پیش از این تصور میکردیم بیانیه گام دوم شأن صدورش فقط به 40 سالگی انقلاب برمیگرده. یعنی مثلا بایستی سر مطلب رو در 40 عدد 40 جست، چیزی غیر از این نیست. خب حالا یه 40 سالی گذشته، این 40 سال رو میتوان گام اول خواند، بعد از او رو میتوان گام دوم خواند. دنبال این بودیم که بفهمیم آیا فقط همین هست یا بیانیه گام دوم دلالتی فراتر از این هم داره، یعنی قرار اتفاق دیگری هم بیفته. دو سخنرانی تکمیلی ما رو به نتیجه رسون که بله، گویا دو دلالت مشخص دیگه ای هم داره، که البته دلالت اولش در خود بیانیه هم بود، منتها یه مقداری طول کشید که انسان اون رو دریابه و بفهمه که این بیانیه شعاری و خطابی و نمادین نیست، یه حقیقتی واقعا در میانه. اون دو تا اشکال که بحث رو به فراتر از عدد 40 و 40 سالگی میرسونه، یکی عدم تحقق چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی بود. یعنی تا حدود زیادی این اتفاق افتاده بود که قدرت در درون ساختار سیاسی بین 300-400 نفر دست به دست میشد و یه حلقه بسته ی حاکمیتی شکل گرفته بود. رهبر انقلاب در این بیانیه در واقع فراخوان دادن به نسل جوان که شما وارد عرصه حاکمیت هم بشوید، ما دو عرصه داشتیم، در عرصه عمومی که ایشون قبلا ایده آتش به اختیار رو مطرح کرده بود، دعوت کرده بود گروه‌های خودجوش فرهنگی، چیزایی از این قبیل. خب بسیار خوب، اون عرصه عمومی هست، خیلی حالا هنری نیست که نسل جوان در اون عرصه فعالیت داشته باشه. مطلب اساسی این است که آیا چرخش نخبگان هم رخ میدهد یا نه. ایشون در انتهای هر هفت بند میگه و چشم امید من در این بخش به شما جوانان است. چشم امید حاکمیتی رهبری به جوانان است، یعنی میخواد جوانان وارد حوزه حاکمیتی و حکمرانی بشوند، افزون البته بر حلقه غیر رسمی. یعنی در واقع بخشایی از نظریه مردم سالاری دینی آسیب دیده بود، آسیبش هم به این بود که چرخش نخبگان اتفاق نمی افتاد، یعنی گزینه‌های انتخابی مردم محدود بود. خب این خلاف نظریه مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی باید طوری باشه که جابجایی در قدرت بسیار بسیار آسان باشه، ولی خب آدمایی که تو ساختار رسمی بودن این اجازه رو نمیدادند و یه حالت انجماد کارگزاری و حاکمیتی در جمهوری اسلامی شکل گرفته بود. پس یه ایده برمیگرده به عدم تحقق چرخش نخبگان. دوم، وجود بیماری‌های مزمن. رهبر انقلاب در این سخنرانی تحول که با دانشجوها داشتن، ایشون یه تعبیری دارن، گفتن ما دچار بیماری‌های مزمن شده ایم. یک بیماری، دو مزمن. بیماری یعنی اشاره کردم، یعنی حالت مرضی است، حالت طبیعی نیست. حالت طبیعی بگه خب طبیعی، هر جامعه اینطوره، هر حاکمیتی اینطور. ایشون خودش داره میگه بیماری. این یک. دو، میگوید مزمن یعنی علاج نشده، گره های گشوده نشده، گره هایی که از دولتی به دولتی، از مجلسی به مجلسی منتقل شدن، باز نشدن این گره ها. وقتی ایشون میگه گره ها، بیماری های مزمن، پس دو دلالت مشخص داره. یک، حالت مرضی است، طبیعی نیست، توجیه نکنید، زمان میخواهد، چه میخواهد، در حد توانمون سعیمون کردیم، نه بیماری سر جاش هست. دو، مزمن هست، مزمن هست. بعد خود ایشون هم در همون سخنرانی مثال زدن، گفتن هم در عرصه حاکمیت دچار بیماری های مزمن هستیم، هم در عرصه جامعه. در عرصه حاکمیت مثل عدالت، مثل اقتصاد، تورم حل نشده، یعنی مردم هم دچار همین کلافگی و سردرگمی و پریشانی شدن که این خب این گره ها باز می شود یا باز نمی شود. و همچنین در عرصه جامعه که ایشون مثلا به اشرافیگری و سبک زندگی اشاره کردن، نام بردن، یعنی دقیقاً به اینها اشاره کردن به عنوان مصادیق بیماری‌های مزمن اشاره کردن. تصریح این تصریحات خیلی برجسته است، یعنی شخص اول کشور بیاد بگه جامعه و حاکمیت دچار بیماری‌های مزمن است در سخنرانی عمومی و مصادیقش هم ذکر بکنه، واقعاً مصداق همون نظری نظام انقلابیه. یعنی ایشون اگه بخواد با پرستیژ نظام جلو بیاد نباید این حرفا رو بزنه، به سبب انقلابی بودن است که این سخنان رو میگه، وگرنه اگه وزن جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی در گفتمان آیت الله خامنه ای بیشتر باشد، ایشون نباید این صحبت ها رو بکنه، فقط باید پاسدار وضع موجود باشه و توجیه بکنه و عرض کنم اگر آسیب هایی هم وجود داره حتی انکار بکنه، ولی اینجور نیست. خب این، خب این وجود بیماری های مزمن که عرض کردم، او خلاف یه نظریه دیگه است، خلاف نظریه مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی که رهبری گفتن انقلاب، نظام، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و بعد کشور اسلامی و تمدن اسلامی. خب سوال، چرا ما 40 ساله در مرحله سوم یعنی تشکیل دولت اسلامی متوقف موندیم؟ خیلی زمان زیادیه، برای چی متوقف موندیم؟ یعنی ایشون میگه که ما هنوز در مرحله سوم هستیم. پس چرا شدنهای تکاملی انقلاب سرعت و شتاب جهشی نداره؟ رهبری حرکت طبیعی نمیخواد، رهبری در تولید علم هم حرکت جهشی میخواد، مطالبه ایشون حرکت جهشیه. بله تاریخ خب خیلی دیریاب و دشوار است و دیربازده است، ولی ایشون مطالبه حرکات جهشیه. پس اینجا هم همچنان که بند قبلی با نظریه مردم سالاری دینی تعارض و اصطکاک داشت، اینجا هم با نظریه پنجگانه، مراحل پنجگانه حرکت تکاملی انقلاب تعارض داره و این بیماری مزمن اجازه نمیدهد ما منتقل بشویم، یعنی جلوی گذار رو گرفته. خب میدونید وظیفه ولی فقیه دخالت در شئون اجرایی امور اجرایی نیست. رهبر انقلاب میگه که وظیفه من پاسداری از اصل نظام، هویت نظام، هماهنگی حرکات کلی نظام، استحاله نشدن، تبدیل نشدن ارزش‌ها به ضد ارزش‌هاست. یعنی ایشون به تعبیر آقای مطهری ولایت ایدئولوژیک دارد، نگاه میکند ببیند حرکت جامعه در ریل انقلاب هست یا نه، اگه انحرافی است، تخطی است، کم شتابی است، ایشون باید تذکر بده. یعنی وظیفه رهبر انقلاب دخالت در شئون اجرایی نیست، هرچند میتواند، ولی وظیفه ایشان چنین نیست. یعنی بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان میتواند، ولی خب ایشون چنین تمایلی نداره. البته ایشون میگه نه میشود، نه ممکن است، نه به صلاح است. خب پس بنابراین این هم با این نظریه در تعارض بحث تحرک عادی و تحرک تحولی. لذا ایشون در سخنرانیشون با دولت گفتن بازسازی انقلابی در همه عرصه ها. بازسازی انقلابی، یا الله، سلام علیکم، یا الله، اجازه می فرمایید. بله، عرض می کردم که بحث ما در مورد حلقه های میانی به مثابه قوه عاقله تحول انقلابی بود. من در بخش اول این رو بیان می کردم که چه حاجتی به تحول انقلابی است. به سه تا صحبت کلیدی رهبری اشاره کردم و اینکه بیانیه گام دوم چه شأن صدوری داشته و این سخنرانی تحول بازسازی انقلابی چه منزلتی داشته. اشاره کردم به دو تا آسیب، یکی عدم چرخش نخبگان و یکی هم وجود بیماری‌های مزمن که رهبر انقلاب این تعبیر بیماری‌های مزمن رو ایشان به کار بردن. و رسیدم به این نقطه که بحث بازسازی انقلابی، ببینید وقتی میگوییم بازسازی، ما یک ساختن داریم، یک بازسازی داریم، یک از نو ساختن داریم. ساختن ادامه روند قبلیه، بازسازی نه، یه نقطه عطفه. از نو ساختن اصلا تخریب کردنه، یعنی انقلاب در انقلابه. خب رهبری اینو بر نمیتابه، میگه انقلابیگری در چارچوب نظام. پس بنابراین بازسازی هرچند نقطه عطف است، اما در چارچوب نظام هست. یعنی نظریه نظام انقلابی یه شدنیست، تحولیست در چارچوب او. این که ایشون میگوید بازسازی، کسی به بازسازی میرسد که احساس بکند با حرکات عادی بیماری های مزمن علاج نمیشوند. ایشون هم تو همون سخنرانیش تصریح کرد، یعنی در سخنرانی تحول در جمع دانشجو گفتن با حرکات عادی هم نمیشود، باید یک کار تحولی بنیادین اساسی انجام بگیرد. یعنی با برنامه های حاشیه‌ای و جنبی و سوری و روال های عادی این اشکالاتی که گفتیم، خود ایشون تصریح میکنه که نمیشه. پس در مورد این دیگه اصل موضوع ماست، ما در مورد این دیگه شاید نیاز نباشه حالا مناقشه بکنیم. حتما پس نیاز به بازسازی هست، حتما. خدا رحمت کنه آقای مصباح بی جهت نبود که رو مفردات بحث خیلی تکیه میکرد و میگفت اونا را اگه خوب بفهمیم، فهم مسئله بخش عمده ای از حل مسئله هم هست. این که ایشان میگوید بازسازی چنین دلالتی دارد، یعنی ساختنهای قبلی پاسخگوی تناسبی با اشکالات موجود ندارد. آنچه که تناسب و تطابق و همخوانی دارد بازسازی است، نه ساختنه. و بازسازی انقلابی، این لفظ انقلابی چه دلالتی داره که ایشون میگه بازسازی انقلابی؟ در همون سخنرانیشون با دولت، در واقع من دارم پشت صحنه بحث حلقه های میانی رو مطرح میکنم، میگم ایده حلقه های میانی از دل چه بافتی از مسائل سر برآورده و شکفته. یعنی در ذهن رهبری چه میگذشته که این رو مطرح کرده؟ باز آقای مصباح میفرمودن که رهبری اشارات دارد، تصریحات دارد. اشارات ایشان رو هم بگیرید. ولی من دارم در واقع رونمایی از اشارات میکنم، یا حرفای گفته نشده، یا حرفایی که جاهای مختلف گفته شده، حالا دارم مفصل بندیش میکنم، سعی میکنم یه تقریری، یه روایتی ارائه بدم که حالا اشکالی به او وارد بود دوستان میفرمایند بنده بهره این برم. خب بازسازی انقلابی، انقلابی یعنی انقلاب در ارزش‌ها یا انقلاب در روش‌ها؟ خب اگر بگوییم انقلاب در ارزش‌ها، یعنی بخشایی از حاکمیت و جامعه یه مقداری از ارزش‌های انقلابی فاصله گرفتن، آیا میشه همچین ادعایی کرد؟ به نظرم میشه. مثلا ایشون در سخنرانی نوروز چند سال پیششون در جمع مسئولان گفتن یادتون میاد دهه 60 بعضی از نمایندگان مجلس خجالت میکشیدن حقوق بگیرن، به یاد داری دهه 60 و این نشون میده یه قباری گرفته، یعنی بازسازی در ارزش ها هم لازمه. بله ایشون در بیانیه گام دوم میگه انقلاب استحاله نشده، یعنی ارزش ها تبدیل به ضد ارزش نشدن، انقلاب با خودش بیگانگی پیدا نکرده، از ریل و مدار و مسیر خارج نشدیم. اما این منافاتی نداره که در بخشایی از حاکمیت دچار قبار گرفتگی و روزمرگی و مشهورات و مقبولات شده باشیم. پس بنابراین این به نظرم این دلالت امر مهم نیست. و دوم انقلابیگری در روش ها، آیا ایشون این رو هم میگه؟ ایشون میگه تغییر اساسی و بنیادی. خب تغییر اساسی بنیادی جهشی، یعنی با حرکات اصلاحی تدریجی نرم زمان برای اینها کار جواب نمیده. پس وقتی ایشون میگه بازسازی انقلابی، یعنی یک نقطه عطف نسبت به گذشته دارد به دلیل دلالت این لفظ بازسازی، و انقلابیگری هم دلالت بر انقلاب در ارزش ها داره، یعنی احیا. ایشون مثلا در مورد دولت نهم و دهم گفتن، اون زمان که تغییر نکرده بودن، گفتن که احیای گفتمان امام و انقلاب، مگه اماته شده بود که این دولت بخواد احیا بکنه؟ خب این روندی که در دولت هاشمی و خاتمی صورت گرفت اماته بود دیگه، یعنی میراندن آن ارزش ها و انقلاب رو در ریل توسعه و توسعه بعدن دموکراتیک قرار دادن. و انقلاب در روش ها، انقلاب در روش ها یعنی اینکه ما باید روش های این راه های میانبر که ایشون میگه فقط در علم نیست، مثلا چیزی که رهبری میگه ما 50 سال آینده صادر کننده علم به دنیا باشیم در منطق طبیعی اصلا نشدنیه. بعضی از بزرگان میگن 200 سال فقط باید غرب رو نقد کنیم بعد تازه وارد فضای تولیدی، حرف درستیه، ولی این تاریخ طبیعیه. ما یه تاریخ جهشی هم داریم، مثلا گوستاو لوو میگه کاری که پیغمبر در 23 سال انجام داد 400 سال زمان میبرد. یعنی بعضی از اوقات تاریخ فشرده میشه دیگه، تحول هم همینه دیگه. مثلا در جبهه میگفتن طرف یه آدم مشروب خور فاسق و اینها میومد، ظرف یه هفته تا هفته میدیدین طرف شهید شده، هر روز نورانیت رو تو چهرهش میدیدین، یعنی غلیظ شدن قدسیت رو در تحول یه آدم وقتی یه هفته ممکنه. بقیه حرکات تاریخی هم همین شدن وجود داره درش، یعنی شدنهای جهشی هم در فرد انسان هم در جامعه انسانی ممکنه. وگرنه اون کسانی که انتقاد میکنن به رهبری که شما میگید 50 سال صادر کننده علم به دنیا باشیم، شما احتمالاً اقتضاعات عالم علم متوجه نشدید. نه ایشون متوجه شده، منتها شدنها در عالم علم به دو صورته، به دو صورته. اینجا هم انقلابیگری به این معنا هست، یعنی یه نخان تکانی و از جاکندگی جدی. خب این انتهای صحبت این رو اشاره بکنم، ببینید چه کسی داره این حرفا رو میزنه؟ کسی که عالی تری شخصیت سیاسی نظام موجوده. خب عرض کردم ایشون اگه به نظری نظام انقلابی اهتمام و اعتنا نداشته باشه نباید این گونه سخن بگوید، یعنی اگه غلظت جمهوری اسلامی در تفکر ایشون بیشتر از انقلاب اسلامی باشد این گونه سخن گفتن روا نیست. کسی در صدر بشینه بگه آقا چرخش نخبگان باید اتفاق بیفته، چرخش نخبگان یه بچه سلبی هم داره، یعنی پاره از آدمایی که هستن نباشن. خب این که یه معنای خیلی مشخصی داره. و تصریح به وجود بیماری های مزمن، اینم بازی تصریح به نظرم جدی و غلیظیه، یعنی حرفا درشته، حرفا درشت و برجسته است. این که ما پیش خودمون میگیم خب آقا چرا اطلاع نداره لابد بگیم به ایشون، چرا برخورد نمی کنن، چرا اقدامی نمی کنن، پس کی میخواد مسیر تغییر کنه؟ ایشون گفته، ولی سوال من این آیا ما شنیدیم؟ آیا ما از بیانیه گام دوم این مطالب متوجه شدیم؟ آیا از سخنرانی تحول و سخنرانی بازسازی انقلابی متوجه شدیم؟ خب پس این بخش اول که ناظر هست به حاجت به تحول انقلابی، که من دو تا عامل اصلی رو بیان کردم، یکی بحث چرخش نخبگان، یکی بحث وجود بیماری های مزمن. اون آدمایی که میگن خب کار جمهوری اسلامی تمامه و انقلاب دیگه پیشتر نخواهد رفت و دردها گره های گشوده نشده وجود دارن، از یه جهتی درست میگن، اگر این روند ادامه پیدا کنه و تحول اساسی صورت نگیره. رهبری به همین خاطر، من به یکی از این آقایون نوشتم گفتم شما الان پرچم اپوزیسیون بودن رو بلند کردید، خب خب به خود رهبری اعتنا میکردید، خود ایشون از شما اپوزیسیون تر صحبت کرده وقتی میگه وجود بیماری مزمن و چرخش و تحول، هم که ایشون میگه تحول به اون چیزی که مفردات راغب اومده، یعنی یه تغییر بنیادین و اساسی، نه تغییر، نه ترمیم، نه اصلاح، نه تکمیل، تحول بنیادین و زیربنایی و اساسی. خب البته این رو هم عرض کنم، ایشون تقریبا بعد از سخنرانی عبرت‌های عاشورا در اوایل دهه 70 چند تا روند رو پیش گرفتن. یکی بحث عبرت‌های عاشورا بود که اولین گام ایشون بود، یکی بحث سکولاریزم پنهان بود که بعداً در قالب استحاله نظام، صورت و سیرت انقلاب دنبال شد. سوم سندنگاری بود، مثل الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، نقشه مهندسی کشور، سند دانشگاه اسلامی و و و و ایده چهارم دولت جوان حزب اللهی بود. یعنی اینا اندیشه پردازی های آیت الله خامنه ای برای هدایت جمهوری اسلامی به سمت آرمان ها بود. این کاری بود که ایشون، حالا این ایده آخره، یعنی تشکیل دولت جوان حزب اللهی برای اینکه این کار اتفاق بیفته. خب این بحث ضرورت حاجت به تحول انقلابی بود. دوم، حالا وارد این بحث حلقه‌های میانی میشویم. دیگه مقدمه میذاره طولانی شد. مقدمه‌ای بود که اجتناب ناپذیر بود. دیگه مقدمه واجبه. مقصود چی هست؟ مقصود تحول یا بازسازی انقلابی، تحول انقلابی یا بازسازی انقلابی. خب این دو دسته نیروی پیشران داره، یه دسته نیروهای رسمی، یه دسته نیروهای غیر رسمی. نیروهای رسمی درون نظام قرار دارند و نیروهای غیر رسمی بیرون حاکمیت. خب مثلا ایشون چند سال پیش از این در دیدار با خبرگان اینطور فرمودند که شما اینطور نباشه در طول سال فقط دو جلسه تشکیل بدید و یه بیانیه صادر بکنید، نسبت به مسائل نظام و حرکات کلی نظام رصد داشته باشید. مثلا ببینید، ما در مثال زدن، گفتن سیاست ما نه شرقی نه غربی بوده. آیا پیش رفتیم؟ نرفتیم؟ منافذ نفوذ دشمن چی بوده؟ در نظریه مردم سالار دینی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شما به مثابه 80 تا عالم دینی که واجد نگاه راهبردی هستید یا باید باشید، باید رصد راهبردی هم بکنید و حرکات کلی انقلاب رو نگاه کنید. یعنی اسیر در جزئیات نشوید. اینو هم وظیفه خودتون بدانید. حالا رهبری این فرمایش داشتن، البته من تحرکی ندیدم. یکی پس عناصر رسمیه. عناصر غیر رسمی بیرون از ساخت دارن. این خیلی جالبه که ایشان برای این مسئله کلان، یعنی ما داریم منتقل میشویم از گام اول به گام دوم، بیماری مزمن داریم، دوره انتقالی و دوره گذار داره جمهوری اسلامی، به چی نیاز داریم؟ خب یه اراده متمرکز جامع القوا درون جمهوری اسلامی کافیه دیگه، چیز دیگه نمیخواد. چرا رأسای اجتماعی رو فراخوان بدیم بگیم شما بیاید وسط میدون؟ کافیه دیگه. مثلا خود رهبری میخواد سران سه قوه هم بخوان جلسه تشکیل بدن و کار تمومه. خب اصلا نگاهشون اینطور نیست. ایده حلقه های میانی خلاف اینه، خلاف اینه. اینجا فکر میکنم ایشون به نظریه حکمرانی نزدیک شده. حکمرانی همچنان که مستحضر هستید، یه دی البته میگن حکمرانی چون لفظش قشنگه، میگن فکر کردن همون حکومت کردنه یا دولت مردیست. حکمرانی نگاه جدیده در ادبیات علوم سیاسی و علوم راهبردی غربی و به این معنی هست که ما سهم جامعه و نهادهای مدنی رو در حاکمیت افزایش بدهیم. حالا ریشه‌ش هم فوکو و قدرت توزیع شده و اینا هست. یعنی امر اجتماعی رو اصیل بینگاریم. قبلا دولت متمرکز بوده، توتالیتر بوده، جامع القوا بوده، یه مقداری از او فاصله بگیریم. خب حالا آیت الله خامنه متأثر از همینه، یعنی متأثر از فوکو این رو گفته. من تازه این اواخر دارم متوجه میشم امام این همین گفت مردم، مردم یعنی چی؟ حالا من قبلا میگفتم خب مردم دیگه، بازرگان هم گفت خب مردم وظیفه‌شون انقلاب کردن بوده، انقلاب کردن، حالا برمیگردن خونه هاشون و از این به بعد ما حکومت میکنیم. همه با هم که نمیتونیم حکومت کنیم که. هر چی هست امام میگه به مردم رو فراخوان میده، مردم بیان. قرار نیست دولت در دو. یکی از انتقاداتی که بازرگان به امام داشت همینه. حالا جالبه، بازرگان یه متن 80 صفحه‌ای داره در نفی انقلابیگری و انقلاب با تکیه بر قرآن. نمیدونم مثلا کسی دیده، خونده، پاسخ داده، نداده. 80 صفحه متن نوشته سال 60، سال 59 در نفی با قرآن هم تونسته اثبات کنه. تونسته یعنی بر اساس ذهنیت خودش. من معتقد به حرفاش نیستم. حالا مقصود این که ما الان میفهمیم امام چی میگه. مردم باشن، مردم در صحنه. از بس که تکرار شده آشنایی زدایی باید بشه دیگه. یعنی هی میگی مردم، مردم. خب امام هی میگفت مردم. چه تاکید، چه ضرورتی داره؟ حکومت که دست یه عده دیگه است، پس حضور مردم چه معنی داره؟ نگاه پوپولیستیه به مردمه یا قصه چیز دیگه ایه؟ الان اینا به این نتیجه رسیدن، نظری حکمرانی. ولی ما هممون میگیم حکمرانی دیگه. اون موقعی که امام این حرفا رو میزد جز در شعار و خطابه سیاسی کسی نمی، حالا اونا مفهوم سازی کردن براش میگن حکمرانی. الان دیگه همه میگن حکمرانی. اونتا حکمرانی که میگن باز متوجه نمیشن حکمرانی یعنی امر اجتماعی، امر اصیل است و بایستی لایه غیر رسمی رو به عرصه حکومت سوق داد. یعنی حکومت همون سیاست گذار باشه، مجری نباشه، ناظر باشه، بلکه در بعضی از بخش‌ها حتی سیاست گذاری رو هم واگذار کنه. همون نظریه بحث دولت حداقل و اینا. اینکه امام اینقدر سهم جامعه رو برجسته میدید، پس خب واقعا چه عقل سیاسی امام داشت؟ منتها خب حالا امام رو که ما یه متفکر یا حکیم نمیدانیم، ولی فوکو رو میدانیم. فوکو اون حرفا رو زده و حالا ترجمه شده، این اومده الان دیگه از صدر و ذیل و حوزه و دانشگاه همه میگن حکمرانی، همه میگن حکمرانی. میخوام بگم نگاه رهبر انقلاب در امتداد نگاه امام قرار داره و این نوع نگاه خیلی نگاه جالبی است که چقدر سهم و وزن برای مردم قائلن، نه فقط در جامعه پسا انقلابی، در جامعه پیشا انقلابی. امام جالبه نه حزب تشکیل داد، نه گروه چریکی و مسلحانه تشکیل داد. یعنی انقلاب اسلامی با بیانیه و نوارکاست و مسجد و هیئت و اینا، مگه میشه همچین چیزی؟ این چه انقلابیه؟ اینکه باور نمی کردن حق داشته. یعنی واقعا نشدنی بود. آقای بهشتی، آقای جواد منصوری میگفت سال 57، آقای بهشتی میگفت 20 سال دیگه باید کار انجام بدیم تا انقلاب تحقق پیدا کنه. امام، من صحیفه امامو دیدم، 7-8 ماه مونده به انقلاب، میگفت پیروزی نزدیک است. 7-8 موردشون گفته. به درک بین امام و بقیه واقعا چقدر فاصله داشته. یعنی این هم که رهبر انقلاب میگه نظریه مردم سالاری دینی، فقط رأی دادن مردم نیست، فقط رأی دادن مردم نیست. بشیری در گذار به دموکراسی همینو میگه دیگه، میگه جمهوری اسلامی مردم سالاری فقط رأی دادن، حضور پرشور مردم، نه همچین چیزی نیست که. مداخله، فاعلیت و عرض کنم نقادی. و حالا هم که اصلا چرخش نخبگان، ایده حلقه های میانی یعنی یه امر غیر رسمی وارد یه تغییر کلان حاکمیتی بشه. خب ایشون 4 تا خصوصیت ذکر کردن برای حلقه های میانی. اولا همین حلقه های میانی رو دقت کنید. ایشون مثلا میگه من نمیگم اتاق فکر، میگم هیئت اندیشه ورزی، هیئت اندیشه ورز. نمیگم توسعه، میگم پیشرفت. نمیگم دموکراسی، میگم مردم سالاری دین. ببین چقدر تقید و پاکیزگی واژگانی ایشون داره. ایشون میگه حلقه های میانی. باز اومده ما با یه متفکر حکیم مفهوم پرداز، این چیزی است که آقای مطهری با همه ارادتی که بنده به ایشون دارم، بنده خود متفکر مفهوم پرداز نبود یا آقای مصباح نیست، ولی خب رهبری متفکر مفهوم پردازه، حتی فراتر از امام. یعنی امام اینقدر مفهوم پردازی نکرده. خیلی ایشون در بعد مفهوم سازی، من در همین کتاب اندیشه فرهنگی آیت الله خامنه ای آوردم مطالب ایشون، این 400 صفحه فقط مفهوم پردازی های ایشونه. چون ذهن ادیبه، با جریان روشنفکری تماس داشته، با مسائل علوم انسانی ارتباط مستقیم داشته، مماس بوده، میفهمه، میدانه، صاحب نظره. اینا همه باعث شکفتگی ذهنی ایشون میشه دیگه. یعنی با یه حکیم مفهوم ساز، چون خیلی ها حکیمن ولی مفهوم ساز نیسته. ما یکی از مشکلاتون این که مفهوم سازی نمی کنیم. مثلا ایشون همین، حالا امام گفت مردم بیاین، امام مفهوم سازی نکرد، ولی ایشون مفهوم سازی کرد. مفهوم سازی کرد گرفت، مفهوم سازی کرد گرفت. وگرنه اگه تکرار ادبیات قبلی بود به نظر من نمی گرفت. مثلا علم هم همینه دیگه. علم دوتا خصوصیت داره، یکی مفهوم سازی میکنه، یکی روشمنده. یعنی اگه مفهوم سازی نکنیم عقب افتادیم. واقعا به حلقه‌های میانی از این منظرم میشه نگاه کرد که ایشون چطور. خب حالا 4 تا خصوصیت ایشون ذکر کرده برای حلقه‌های میانی که تأمل در ایشون همین وجه قوه عاقله بودن و نقش فاعلیت در دوره گذار حلقه‌های میانی رو مشخص میکنه. یک، حلقه های میانی غیر رسمی هست. ایشون گفت وظیفه من نیست، وظیفه دولت نیست، وظیفه ما نیست، یعنی یه امر غیر حاکمیتی، اجتماعی، خودجوش. آدمایی که در داخل حلقه های میانی هم هستن و حلقه میانی نداریم، یعنی مثلا یه تشکل، یه مجموعه نیست، حلقه های میانی. پس یکی این غیر رسمی است، در عرصه اجتماعی است. دوم، جوان است. ایشون این خصوصیت رو ذکر کردن، چون جوان به هر حال وفاداریش به ساختارهای متسلب موجود خیلی کمتره، اصلا شاید وفادار که هیچی، یه ضدیت و ناساز. او برای تحول آدم بهتریه، او قابلیت بیشتری داره. مثلا که میگن مثلا مستضعفین چون به وضع موجود تعلق کمتری دارن زودتر انقلابی میشن تا کسانی که به ساختار موجود گره خوردن. این جوان بودن. سه، نخبه و اندیشه ورز بودن. این خصوصیت رویشون ذکر میکنه. این ببینید، این نظریه خواص. یعنی آیت الله خامنه ای در تحولات تاریخی هم نخبه محور فکر میکنه، هم توده محور. بعضی ها هستن میگن نه، عموم مردم، یعنی اصلا میگن امام امت، امام امت. خب ایشون نظرش امام امت نیست. اگه امام امته پس چرا میگه خواص؟ چرا میگه خواص تبیین کنیم؟ خب آقا شما امامی خود تبیین کن کافیه دیگه، خواص میخواد چیکار؟ چرا ایشون میگه من 5 سال دوره حاکمیت امیرالمومنین مطالعه کردم، دیدم چیزی که باعث شکست حضرت شد انحراف خواص بود. خب خود حضرت که بود، یعنی خود حضرت نمیتونست، عجز داشت؟ نه، خواص در تفکر تاریخی راهبردی ایشون منزلت جدی دارن. خواص اینقدر مهم هستن، نخبه باشن، نخبه فکری باشن. این خواص در حرکت تاریخ به شدت مؤثر. فکر ایشون رگه های فلسفی داره، یعنی آدم فکر میکنه میبینه از لایه های پنهان. یه نظریه تو تاریخ داریم، نظریه مردان بزرگ تاریخی. ایشون در یکی از سخنرانیشون گفتن دارن مثلا سازمان مجاهدین کسانی رو از ما گرفت، امثال مطهری و بهشتی، که هر کدومشون میتونستن سرنوشت یه ملت رو تغییر بدن. هر کدوم میتونستن سرنوشت یک ملت رو تغییر، یعنی چی این هر؟ یعنی این که همون نظریه مردان بزرگ تاریخی، یعنی بعضی از آدم، امام هم همینطور بودی، یعنی اگه امام نبود انقلاب نبود، اگر امام نبود این نظریه آقای مطهری هم هست. بله، این که ایشون میگه جان آقا معادل جان 100 میلیون نفره است، اون صحبتش رو به صحرا که میگه، برای چی؟ برای اینکه پیچ تاریخی به دست این شخص انجام خواهد شد. همه مردم باشن، او نباشن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و دلالت دوم، اصالت فکر و فرهنگ، یعنی این تحول تاریخی که ایشون میگه رخ میده، نخبه و اندیشه ور چیکار میکنه؟ اهرم فکری داره، با گفتن، گفتمانسازی، تبیین کردن، ایجاد بصیرت، معرفت، گذار از این طریق داره اتفاق میفته. این هم نشون میده ایشون قائل به نظریه اصالت فکر و فرهنگ هم. بعضی همچین نظری ندارن. و چهارم، ساختار یافته. من زمانم تموم شد یا داره تموم میشه؟ چند دقیقه دیگه؟ دو سه دقیقه دیگه احتمالا
وقت داریم.
نه دکتر، تقریبا 10 دقیقه هم. من همون 10 دقیقه میبندم که دیگه پرگویی نکنم. و چهارم، ساختار یافته. پس 4 تا خصوصیت شد: حلقه‌های میانی غیر رسمی‌اند، جوانن، نخبه‌اند و ساختاری. ساختار یافته یعنی چی؟ کالو توضیح میدم. ایشون حالا ساختار رو در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن دو جور میشه به ساختار یافتگی و سازمان یافتگی نگاه کرد. یکی اینکه بگیم مثلا مؤسسه و بنیاد و نهاد و اینها تشکیل بدیم، که ایشون میگه ما تجربه خوبی در این قصه نداریم. یکی این که نه، جلسات همفکری نزدیک به هم تشکیل بدهیم، یعنی حالت غیر رسمی و گعدوار و همین حالت پاتوقی داشته باشه. اتفاقا انقلاب اسلامی هم همینطوری رخ داد دیگه. اصلا الگوی انقلاب اسلامی فقط برای انقلاب کردن نبود، برای حکومت کردن هم میشود از اون الگو، حتی برای کار فرهنگی. خب این 4 تا خصوصیت. اینجا با 3 تا دوگانه روبرو هستیم. یکی دوگانه جامعه و حاکمیت. ایشون میگه جامعه امر اصیله، یعنی اتفاق اصلی باید در بستر جامعه رخ بده. چرا اتفاق اصلی باید در بستر جامعه؟ خب چون ایشون نگاه بخشنامه یا از بالا به پایین نداره. اگه نگاه بخشنامه جامعه، مهم نیست چه بخواهن چه نخواهن، رعیت ما تصمیم میگیریم اونا عمل بکنن. نه، امام در مورد بنی صدر همین گفتی که گفت این حرفا رو برید از برید به مردم بزنید. و یه جمعی رفتن پیش حضرت امام. امام گفت من اگه بخواهم بنی صدر رو در همین توالت اینجا حبس میکنم. عین جمله امامه. ولی بروید به مردم بگویید. یعنی باید از دل جامعه بجوشد مسئله. دو سه تا جریان رفتن پیش امام. یعنی از دل این یعنی اصالت امر اجتماعی، اصالت جامعه. جامعه بخواهد، جامعه بطلبد. ولی همگام جامعه پیش می رود. اتفاق باید در اینکه ایشون در اون پیشنویسی که مربوط به الگوی پیشرفته الگوی اسلامی ایرانی بود، ایشون یک مطلبی نوشتن، فراخوانی دادن، گفتن تحول انفسی، تحول باطنی هم که نظری امام بودی، گفت آن تحول باطنی مهمتر از انقلاب ظاهری بود. عجب، این همه هزینه و اینا میگه تحول باطنی مهمتر است. اینجا هم تحول انفسی، یعنی در دل جامعه. یعنی اسلام جمهوری اسلامی اسلام سعودی نیست، اسلام از بالا به پایین نیست، اسلام تحکمی و تحمیلی و اینا نیست، اسلام اقناعی است، اسلام جوشیده از درون جامعه هست. لازم هم نیست اسمشو بذاریم اسلام رحمانی، اسلام انقلابی است. منتها اسلام انقلابی اسلام باطوم و خشونت و عرض کنم ضرب و شتم قل و قم نیست که. این نگاه آیت الله خامنه ایه. جامعه و حاکمیت. دوم، جامعه توده‌ای، جامعه مدنی. ایشون میگه ساختار باید داشته باشه حلقه‌های میانی. نکته اول هم چی شد؟ ایشون میگه حلقه‌های میانی در متن جامعه باید بجوشه. یعنی گفت وظیفه ماها که تو حاکمیتیم نیست. پس خاک رویش حلقه‌های میانی جامعه هست. نه، حاکمیت بسترسازی میکنه، دعوت میکنه، تسهیل میکنه. خاک رویدنش جامعه است، از متن جامعه و در متن جامعه میجوشد حلقه‌های میانی. دوم، دوگانه جامعه توده‌ای، جامعه مدنی. ایشون نگاه داره، نگاهش به اصالت تشکیلات، همون نگاه شهید بهشتی به تشکیلات معتقد، یعنی به جامعه توده‌ای و بیشکل و درهم و بیسر معتقد نیست. فقط امام و امت، نه، خواص، نخبگان، سرآمدان. یعنی ایشون میگه ساختار داشته باشه، بی ساختار نباشه. این تعبیر سازمانی، ساختاری، این حلقه‌های میانی، چارچوبی، قواعدی. حالا چون بعضی از موقع ما میگیم هیئتی، یعنی بی سر، بی هدف، بی برنامه، بی رهبر، بی اساسنامه. یعنی هیئتی یعنی درهم. بعضی اینطور معنا میکنن. این نباید اینطور بشه. ایشون میگه نه. اینم که من جامعه مدنی رو به کار بردم، حالا این رو هم توضیح بدم. خود من تصورم اینه، حالا اگر اشکال هست بفرمایید، خود من تصور این است که این حلقه‌های میانی چیزی نزدیک هست یا حتی منطبق هست بر همون نظری جامعه مدنی. چون جامعه مدنی سه تا روایت داره، دو تا روایتش خود آقای مصباح قبول داره. خیلی جالبه که آقای مصباح رو میگن تئوریسین خشونت و فاشیست و اینا، ایشون دو تا روایت از جامعه مدنی اصلا آقای مصباح قبول داره، خود کتابش آورده، چندین جا آورده. ایشون اصلا معتقده که دولت جایی باید وارد بشه که مردم نمیتوانند. یعنی بار اصلی رو دوش جامعه هست، نه حاکمیت. نه حاکمیت. اینقدر نگاه اجتماعی داره. بعد میگن ایشون حکومت اسلامی مخالف جمهوریت و آثارش متعددشون رو برده. خب پس فکر میکنم با اون روایتی که روایت دینی از جامعه مدنی، روایت سوری که هر ایدئولوژی برای بار میشود، میتوانیم بگوییم این چیزی نزدیک به جامعه مدنی. یعنی آیت الله خامنه‌ای دنبال شکل دادن به یه جامعه مدنی قوی است. جامعه مدنی حائلی است بین اصل جامعه، توده مردم و حاکمیت. ما باید یه جامعه مدنی قوی داشته باشیم یا حلقه های میانی قوی. حالا شاید یه کسی نپسنده بگه نه، حالا این اصطلاح جا افتاده است، ما به کار نمیبریم. خب اشکالی نداره، ما هم حلقه میانی رو به کار میبریم. میخوام بگم در ادبیات غربی هم چنین نظیر و شبیهی دارد. یعنی امر عقلانی است وجود جامعه مدنی یا حلقه میانی، یه ضرورته، یه ضرورت سیاسی اجتماعی. و سوم، نکته دیگه پایانی، دوگانه جامعه مدنی روشنفکری یا جامعه مدنی میدانی، یا حلقه های میانی روشنفکری یا حلقه های مدنی میدانی. یعنی چی؟ نشون در کتاب طرح کلی هم میگه که این بحث‌های انتزاعی، مثلا بحث‌های فلسفی انتزاعی که هیچ ربطی به تغییر ساخت و قواره جامعه نداره و همیش و صرفاً بحث‌های انتزاعی محضه، ناظر به واقع، میدان، عمل، کنه، سیاست، حاکمیت، جامعه، سبک زندگی نیست، فایده‌ای نداره. ایشون معتقد حلقه‌های میانی باید وارد اندیشه پردازی و علاجویی برای گذار بشود. یعنی نمیخوام بحثای روشن فکری بکنیم، بحثای ناظر به میدانه. این نشون میده ایشون نگاهش مبتنی است بر یک، اصالت مردم، دو، اصالت تشکیلات، سه، اصالت عمل و کنش و تغییر عینی. در این بستر هست که حلقه های میانی نقش فکری ایفا میکنن و شاید بشود گفت نیمی از بار این دوره انتقالی و دوره گذار رو بر عهده میگیرن. معذرت میخوام بابت این عرائض سطحی و تکراری و خسته کننده. تقدیم به روح مطهر امام و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید.